رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر شنونده های عزیز، خوش آمدین به نشرات صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه دوم خبری امروز جمعه 10 ماه ثور 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده امریکا تقدیم می شود. مردان مسلح ناشناس در یونیفرم پلیس یک زن خارجی را در جلال آباد اختطاف کردند. ترکیه دو خبرنگار را به جرم توهین به مقدسات اسلامی به زندان محکوم کرد و پارلمان اتریش شدیدترین قوانین پناهجوی اروپا را پنجشنبه به تصویب رسانید. و در بخش گزارش ها تحلیلگر علوم سیاسی در امارات متحده عربی گفته است که پالیسی خارجی مد نظر دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه برای منطقه خلیج مفید است نه مضر. در گزارش تازه‌ای از آزادی مطبوعات در سراسر جهان گفته شده که سال گذشته در مقایسه به بیشتر از یک دهه در پایین‌ترین سطح قرار داشته است. و همچنین در این نیم ساعت مصاحبه ویژه صدای آمریکا با زلمه خلیل‌زاد دیپلمات پیشین ایالات متحده برای افغانستان، عراق و ملل متحد را به توجه شما جلب می‌کنم که در مورد نفوذ ایالات متحده و فشار آن بر پاکستان برای جلوگیری از مداخله آن در امور افغانستان و همچنین آینده صلح در افغانستان صحبت کرده است. بیشتر از همه مشروع خبرها را می شنوید. مردان مسلح ناشناس در یونیفرم پلیس یک زن خارجی در شهر جلال آباد را اختطاف کردند. جزئیات کاملی در این باره نشر نشده است، اما زراور زاهد قمندان امنیتی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که آن زن شهروند استرالیایی بود که با کمیته دنمارک برای امداد به پناهجویان افغان کار میکرد. اما آن مؤسسه بعداً اختطاف شدن کارمند خود را تکذیب کرد. منابع محلی میگویند که آن زن به تازگی از کابل وارد جلال آباد شده بود و در هتل اسپنغر اقامت داشت. فردیا گروهی مسئولیت این اختطاف را تا حال به عهده نگرفته است. ترکیه دو خبرنگار را به جرم توهین به مقدسات اسلامی بعد از آن به 2 سال زندان محکوم کرد که یک کارتون حضرت محمد پیامبر اسلام توسط نشریه طنز فرانسوی چارلی ابدو این دو تن دوباره آن را چاپ کردند. محکمه در استانبول سیدا کران و حکمت سنتی کیا دو نویسنده روزنامه جمهوریت را پنجشنبه به اتهام تحریک حس نفرت عامه محکوم کرد، اما آنها را از توهین به ارزش‌های مذهبی تبرئه کرد. قانون اساسی ترکیه به طور اکید دین و سیاست را از هم جدا می‌پندارد، اما قوانین جرمی توهین دینی را جرم حساب می‌کند. پارلمان اتریش شدیدترین قوانین پناهجوی اروپا را پنجشنبه در پاسخ به بحران مهاجرت در آن قاره تصویب کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
این لایحه که با 98 رای موافق و 67 رای مخالف تصویب شد، به حکومت آن کشور اجازه می دهد تا حالت اضطراری را در صورت اعلام کند که شمار مهاجرین ناگهانی بلند برود. این قانون همچنین تصریح کرده است که پناهجویان به شمول افراد از کشورهای جنگ زده مثل سوریه به طور مستقیم به سرحد برگردانده خواهند شد. این قانون وضعیت خانواده های پناهجویان را برای یکجا شدن با دیگر اعضای خانوادهشان در اتریش دشوارتر می سازد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که وی از حمله هوایی بر شفاخانه کودکان در شهر حلب سوریه خشمگین است. او به طور مستقیم نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه را مقصر دانست. این حمله هوایی شفاخانه ای را تحت اداره دکتران بدون سرحد بود و ایران کرد. کم از کم 20 کودک و دکتر در آن حمله کشته شدند. در میان کشته شدگان آخرین دکتر اطفال باقی مانده در ساحات تحت کنترل شورشان در حلب شامل است. وزیر خارجه ایالات متحده از کشورهای شرق میانه به خاطر کار در ایجاد تغییر سیاسی و اقتصادی در منطقه تمجید کرد. جان کری در مصاحبه ویژه با شبکه تلویزیونی الحره از مساعی کشورهای عربی در جنگ با دهشت‌افکنان دولت اسلامی تمجید کرد. جان کری گفت در حالی که 66 کشور در جنگ با داعش شرکت دارد، کشورهای شرق میانه به طور عمیقی در این تلاش سهیم هستند. این در حالی است که قانونگذاران و کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور عمیقی از استراتژی اداره رئیس جمهور اوباما در شکست دادن دولت اسلامی اظهار تردید کردند. ادامه خبرها را میشنوید. آمریکایان آفریقای تبار و لاتین تبار در ایالات متحده بر این باورند که حل بحران خشونت با اسلحه در ایالات متحده همچنین سایر آسیب‌های اجتماعی را که آمریکا با آن مواجه است برطرف می‌کند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
این مطلب نتیجه تحقیقات تازه است که گروه استراتژی بنن سیون آن را نشر کرده است. این نهاد پژوهشی پی برده است که کاهش خشونت با سلاح می تواند به کم کردن میزان شمار زندانیان در آمریکا و بهبود روابط بین پلیس و شهروندان در جوامع اقلیت کمک کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از هر 10 آمریکایی آفریقایی تبار 4 تن و تقریبا از هر 10 آمریکایی لاتین تبار 3 تن در آمریکا به طور شخصی متاثر از خشونت مسلحانه است.
با خبر آخرین که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید این وزارت باور ندارد که روابط آمریکا و روسیه به خاطر بحران در سوریه روبه و خامت است، اگرچه که حکومت تحت حمایت روسیه و بمباران افراد ملکی به اهداف شورشیان ادامه می دهد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنونده عزیز، با حال توجه شما را به گزارش ها و مطالب تهیه شده بعد از خبرها جلب می کنیم. زلمه خلیزاد، دیپلمات پیشین ایالات متحده برای افغانستان و عراق، در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا در موضوعات مختلفی صحبت کرده است. در بخش دومی که اکنون نشر می شود، آقای خلیزاد در مورد چگونگی فشار ایالات متحده و سیاست آن در قبال پاکستان برای جلوگیری از مداخله آن کشور در امور افغانستان صحبت کرده است. و همچنین در مورد آینده صلح و مذاکرات صلح افغانستان با طالبان و نقش آن در مذاکرات آن با پاکستان صحبت کرده است. همه این مطالب در مصاحبه با زلمه خلیزاد که احمد فؤاد لامی از تلویزیون آشنا را انجام داده است.
یک سوالی که شاید پیش اکثر افغانایی مطرح باشه ایست که چرا هر حکومت آمریکا که روی کار آمده کم و بیش از اعمال فشار کافی بر پاکستان به خاطر متقاعد ساختنش در تغییر پالیسی و حمایت از شورشیای افغان فشار کافی را اعمال نکرده؟ چرا؟ دلیلش چی بوده میتونه؟
یک سوال مهم است، خصوصا برای افغان ها طبعا. و شما میفهمید که من شخص خودم وقتی که حتی در افغانستان سفیر بودم این موضوع را بالا میکردم. چرا؟ من میدیدم که با کاری که پاکستان میکنه و کاری که نمیکنه و ضرر امریکا و ضرر افغانستان در افغانستان بود. و یک دلیلش به فکر من مهارت پاکستانی ها است که در چال و بازی دادن ماهر هستن. به این که قدر کمک میکردن که امریکا را مشکل برش بسازه که بیخی اونا را مد نظر نگیرن. مثلا میماندن که تیارهای امریکا در فضایشان پرواز بکنن، میماندن که ضرورت های عسکر امریکا از رای پاکستان بگذرن و افغانستان بین بندی میکردن بعض مردمی که القاعده بودن و با امریکا یا تسلیم میدادن یا میماندن برای چند وقتی که یک پایگاهشان امریکا ازش استفاده کنه.
یعنی یک بازی رو انداخت.
و از طرف دیگه شوانه یا در پهلوی ازو خنجر در دست داشتن به ضد امریکا و افغانستان که طالب و اقانی را گروه کش اجازه دادن.
پس مدارای امریکایی چه وقت به این واقعیت پی خواهد برد؟
در یک شک نیست که به این واقعیت پی بردن. در اول وقتی که من گفتم که در اوجه مراکز پاکستانی که از او طالب ها استفاده میکنن و خطر طالب و افغانی را زیاد میکنن در حال ساخته شدن بود در 2003 و 4 و 5. بعضی ها در امریکا هم نظر من نبودن، اما بعد از 2010 و 11 و 12 باز خصوصا بعد از اینکه اسامه بن لادن در اوجه پیدا شد هیچ آدم مسئول امریکا میره نمیگه که بازی درویه نداره پاکستان. اگه دیده باشین یک کارتونی در نیویورک تایمز وقت چاپ شد که جنرال اول پاکستان میامد اینجا، نیم رویش سفید نیم رویش سیاه در کارتون در مابین نیویورک تایمز در صفحه چاپ کرده بودن. امریکایی‌ها این را قانع هستن که یک بازی هست که پاکستان درویه بازی میکنن، اما اینکه که چی کنن، فشار هم آوردن، کمک‌ها هم باز وقت قطع کردن، باز وقت کمک‌ها را رب دادن به شرایط، اما چیزی که نکردن تا حال ایست که سبب شوه نتیجه‌ای باشه که سیاست پاکستان تغییر کنه. و نه خود نه ما پیش بینی کرده میتونیم که چی خواد بودو غیر از اینکه حمله شوه سر پاکستان، آیا کدام فشار دیگه است که نتیجه‌ای باشه که پاکستان سیاست خود تغییر بده. در نظر باید داشته باشیم که یک چیز دیگه هم که امریکا و پاکستان با یک دیگه سرش نفاق داشتن، به دست آوردن بم اتم از طرف پاکستان بود که صدر اعظم یک وقت پاکستان آقای ذوالفقار علی بوتو گفته بود که اگه هند بم اتم به دست آورد ما گیا میخوریم اما بم به دست میاریم. و امریکا فشار مثبت فشار منفی آورد، اما آن آخر چون هند بم به دست آورد اونا هم آوردن. آدم نمیفهمه که سیاست پاکستان در افغانستان به چی ضرورت است که حسابشان تغییر بده. من فکر کنم نظریه شخص من اینست که فشارهای امریکا مهم است، فشار اقتصادی، فشار نظامی، فشارهای کشورهای دیگه هم مهم است، اما چیزی که از هر چیز دیگه مهمتر است به فکر من اینست که سیاست پاکستان در افغانستان باید شکست داد. و اون مانایشی است که افغانستان قدر قوی ساخت که مداخله پاکستان برش بسیار قیمت تمام شود، و این یک چیزی است که ربط داره به سیاست امریکا و همچنان به سیاست حکومت افغانستان.
در رابطه با می صحبت اخیرتان، پس از حملات اخیر در کابل رئیس جمهور غنی سخنرانی ایراد کرد و از پاکستان خواست که دیگه از وا توقع نداره که طالبان را به میز مذاکره بیاره، بلکه از وا میخواد که طالبان را سرکوب بسازند. این موضوع گیری جدی آقای غنی در قبال پاکستان و طالبان به نظر شما چقدر مورد تایید است؟
خب از سال هاست که ما میگیم و دنیا میگه که باید سرکوب بسازه طالبایی که در خاکش است، گروه افغانی که در خاکش است و گروه افغانی گروه تروریست شمرده شده از طرف بسیار کسا. ای خو یک گپ نو نیست که باید،
ولی یک گپ نو بود که دیگر از پاکستانی توقع را قطع کرد که طالب به میز مذاکره بکشن.
خوب است این گپ، گرچه داشتن این توقع خودش به اصطلاح امید بود و ما طرفدار هستم از کوشش‌های دکتر اشرف غنی که پاکستان قانع کنه که در سیاست خود به کمک با طالبان تغییر بیاره. اما ما از ابتدا هم خوشبین نبودم که تنها با خواهش و با سفر و با صحبت این کار صورت میگیره. شما حتما متوجه صحبت‌های ما بودین در چند ماه گذشته. فکر کنم که پاکستان وقت این کار میکنه که دوام از این کار وقت به ضد از اونا تبدیل بکنه، یعنی که اگر دوام بتن سیاست فعلی را، اوضاع به جایی که به نفعشان تغییر کنه در داخل افغانستان به ضررشان تغییر میکنه. و او چیزی که فعلا ضرور است ایست که در بین طالبان نفاق هست. بعد از وفات یا اعلان وفات ملا عمر چند گروپ شدن. حکومت افغانستان دو کار باید بکنه، یکی ای که نفاق داخل طالبان را ازش استفاده بکنه، یه را وسط بته، طالبان را مجبور توجه به یکدیگه بسازه، در جنگ داخلی خود اینا مشغول شوند و با یکیشان بعد از دیگهشان تفاهم به وجود بیاره. یک هسته امریکایی و افغان باید بر از این کار ساخته شوه و این مرکز منابع کافی داشته باشه که بتانه این رول ای خوب بازی بکنه. و وقتی که دیدن که طالب داره شکست میخوره از خاطر نفاق داخلیش و از طرف از خاطر یک استراتژی کامیاب حکومت و امریکا، در وقت خودشان میگن وقت گپ رسیده که باید گپ بزنیم. اگه اینا فکر کنن که حکومت مشکلات داره، امریکایی‌ها خود ماندن یا نخود ماندن، بیلانس داره به نفعشان تغییر میکنه، طالب داره پیشرفت میکنه، چرا صحبت بکنن؟
فعلا با در نظر داشتن انکشافات اخیر و موضع‌گیری های اخیر آقای غنی، چه فکر میکنین که آیا احتمال اسدگیری مذاکرات صلح در حداقل در آینده نزدیک از بین رفته؟
صحبت همیشه امکان داره، اما آیا صحبت جدی؟ تاریخ بحث با پاکستان در افغانستان نشان میده که نمیشه بالای صحبت‌های مطبوعاتی و دیپلماسی از اونها حساب کرد. چند دفعه گفتیم که من خودم با جنرال مشرف صحبت کردم، او گفت که طالب وجود نداره، در حالی که به هزارها طالب در شهرهای مثل پشاور و شهرهای مثل کویته بودن، مطبوعات میرفت اونها رو پیدا میکرد. و اونجا مثل ما که خودت چشتیم، رئیس جمهورشان که یک جنرال هم بود، که یک ملکی آدم نبود، گفت به من که هیچ طالب در پاکستان هیچ طالب نیست، این مسئله است که ایندیا ساختن. بعد از اینکه مقام ریاست جمهور را اعلام داد، خودش گفت که آقا ما همی بازی درویه را میکردیم، طالبا را ما طرفداری میکردیم. از اون خاطر حاکم باید حاکم روی حقایق روی زمین بود و او شرایط روی زمین باید تغییر داد تا اونا به این نتیجه برسن که جنگ دارن میبازن. و اگر فکر کنن که جنگ دارن میبرن، هیچ وقت تقاضا یا تمنا یادیره نداشت که صلح به جای میرسه. دشمن هیچ وقت از نمیخوای مشکل خود، یعنی مشکل طرف مقابل خود کم کنه. یعنی سر طالب نمیشه حساب کرد، سر پاکستان نمیشه حساب کرد که حکومت افغانستان کمک کنن. اونا دشمن حکومت افغانستان هستن، میخواین حکومت شکست بدن و از بین ببرن. و این باید فرضیه باشه، نه ای که فرضیه که اونا به نجات ما میاین. تنها خود افغان ها با دوستای خارجیشان میتونن افغانستان نجات بدن، نه دشمن های افغانستان.
تشکر از شما.
از شما هم.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در این بخش گزارش دیگر را میشنوید. در گزارش تازه آمده است که آزادی مطبوعات در سراسر جهان سال گذشته در مقایسه به بیشتر از یک دهه در پایین ترین سطح قرار داشته است. فریدم هاوس یا خانه آزادی مستقر در واشنگتن تا یک گزارشی بیان داشته است که یک از جمع 7 خبرنگار در کشورهای زندگی می کنند که مسئولیت خبرنگاران در آنجا تضمین است و رسانه‌های خبری با دخالت حکومتی و فشارها قرار ندارند. رویا زمانی در این باره گزارشی را به توجه می رساند.
در این گزارش آمده است که آزادی رسانه ها در سراسر جهان در 12 سال گذشته شاهد کاهش مداوم بوده است. جنیفر دونهاک از فریدم هاوس یا خانه آزادی چند دلیل اصلی را در این مورد پیش می کند.
One is the heightened level of violence against journalists around the world in various.
و میگوید یکی از سطوح بلند خشونت علیه خبرنگاران در سراسر جهان در تنظیمات مختلف مشاهده شده است و دلیل اصلی دیگر نوع سطح بالای از قطبی شدن یا تعصب در محیط مختلف رسانه‌ای است. صاحبان قدرتمند رسانه‌ها و گروه‌های مسلح شورشی خبرنگاران را مجبور می‌سازند تا به نفع یک جنای سیاسی همسو شود. حاکمان استبدادگر و افراط‌گرایان گزارش‌های مستقل را متلاشی می‌کنند. جرم و جنایت، فساد، توسعه زمین، مذهب و حاکمیت ارضی موضوعات بسیار خطرناک برای یک خبرنگار می‌باشد. بر اساس گفته های جنیفر از فریدم هاوس، گزارش دهی دقیق از محل درگیری همچنان بسیار خطرناک و مرگبار شده است.
In Syria and Iraq, we do see just reporters having to risk their lives to get any type of news whatsoever.
او میگوید ما در سوریه و عراق شاهد هستیم که خبرنگاران برای دریافت خبر و یا گزارش جان خود را از دست میدهند. و شما میدانید که سوریه تنها کشوری است که در سال 2015 بلندترین رقم تلفات خبرنگاران را که 14 تن میشود را داشته است. زندگی خبرنگاران در کشورهایی که جرم جنایت تا حد زیادی می باشد، مانند مکزیکو و شماری از کشورهای امریکای مرکزی، در آن مقامات محلی توسط افراد پولدار آغشته و قاچاق مواد مخدر رشوه می گیرند با خطر مواجه است. شماری از کشورها دسترسی خبرنگاران را به اینترنت محدود کردند. در حال حاضر چین کشوری است که در آن تعداد زیاد از خبرنگاران در زندان به سر می‌برند و نظارت دقیق در مورد گزارش‌های اقتصادی و گزارش‌هایی که از قبل مسئول تلقی می‌شد رو به افزایش است.
There's government bans on certain topics.
سارا پال از فریدم هاوس میگوید که موانعی از سوی حکومت روی برخی موضوعات خاصی که روزنامه‌نگاران آن را میخوان نادیده گیرند و یا هم آن را انتخاب کنند و یا هم گزارش های تحقیقی نشر کنند مانند فساد و افراد با نفوذ اعمال شده است. در شماری از کشورها مانند روسیه دسترسی به رسانه‌های خارجی در ساعات تحت کنترل عملی می‌شود و در عوض کارهای حکومتی را تبلیغ می‌کنند. این گزارش فریدم هاوس همچنان گزارش می‌دهد که رسانه‌ها در سراسر جهان با وجود خطرات و ارعاب، فشارها و در تنگنا قرار گرفتن را رد می‌کنند.
صدای آمریکا آشنای شما.
یک تحلیلگر علوم سیاسی در امارات متحده عربی روز پنجشنبه گفت که پالیسی خارجی مد نظر دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موسوم به نخست آمریکا برای منطقه خلیج مفید است نه مضر. گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل میشنوید.
کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات امسال ایالات متحده به روز چهارشنبه اهداف سیاست خارجی خود را طی سخنرانی واضح ساخته، گفت که او پالیسی نخست آمریکا را ترجیح می دهد. عبدالخالق عبدالله استاد علوم سیاسی در پوهنتون امارات متحده عربی گفت این پالیسی مردم زیادی را در این منطقه خرسند خواهد ساخت، بخصوص وقت سخن از حمایت ایالات متحده از اسرائیل مطرح می‌گردد.
I think that's the way to go. America first has always been America first. I don't think any other president but half the same.
عبدالخالق عبدالله می‌گوید به فکر من این راهی است که باید به آن رفت و نخست آمریکا همیشه چنین بوده است. دونالد ترامپ این موضوع را خلق نکرده است. از گذشته چنین بوده است. برای ما به هر انداز آمریکا به خود بیندیشد به سود ماست، زیرا ما نیز مسائل با اسرائیل داریم. در گذشته آمریکا دائم اسرائیل را نسبت به خود ترجیح داده است. از این سبب نخست آمریکا هر کس را باید در این منطقه جهان خوش بسازد. کشورهای شورای همکاری خلیج از این تغییر در پالیسی خارجی ایالات متحده در قبال عدم تمرکز بالای شرق میانه انتقاد نمودند. آنها به طور خاص پرسش‌های را در مورد سخنرانی آقای ترامپ که گویا ایالات متحده از منطقه بیرون خواهد شد از خود می‌پرسند، اما عبدالله می‌گوید که این چیز ناممکن است. اما این استاد علوم سیاسی آقای ترامپ را یک کاندید با اعتبار ندانسته و گفت که مردم منطقه شرق میانه او را جدی نمی‌گیرند.
The new thing was that Obama came in here saying that I'm fed up with the Middle East and with the problems of Middle East.
عبدالخالق عبدالله میگوید وقتی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اینجا آمد چیزی نوی بود. او گفته بود که او از شرق میانه خسته شده است و از مشکل آن دلگیر شده است و میخواهد که رخش را از آن بگرداند و به آسیا برود. از این سبب به آسیا رخ کرد. عبدالله میگوید او فکر نمی کند که این کار را رئیس جمهور آینده ایالات متحده این که خواه هیلری کلینتون باشد یا دونالد ترامپ بتواند انجام دهد و نه این موضوع در قسمت آنها قابل تطبیق است. به فکر او آمریکا منطقه را ترک کرده نمی تواند، به خصوص منطقه خلیج را، زیرا در این منطقه منافع دارد و این منافع حیاتی است. این استاد علوم سیاسی میگوید که ایالات متحده مجزا از شرق میانه بوده نمیتواند.
امریکا cannot afford being isolationist. This is still the only superpower around and the world needs America today.
عبدالخالق عبدالله میگوید امریکا نمیتواند منزوی باشد، تا هنوز یگانه ابرقدرت جهان است. جهان به امریکا بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد. آسیا به امریکا نیاز دارد، شرق میانه به امریکا نیاز دارد، اروپا به امریکا نیاز دارد، خصوصا وقتی که آدمهای نامطلوب مانند پوتین، چین، ایران و غیره موجود باشد. عبدالله به این نتیجه رسیده است که هنوز به امریکا نیاز است و این کشور نقشی را که باید بازی کند آن را ترک کردن نمیتواند. آقای ترامپ که از دیر زمان در صدد دسترسی به بازار غنی از نفت در شرق میانه می باشد، در این اواخر در منطقه مواجه با نفرت شده و سخنان او سبب گردیده است تا در تمام منطقه از او انتقادات شدید، خاصتا در مورد تبصره های او در مورد اسلام و ممانعت موقت مسلمانان به امریکا صورت گیرد. وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین درجه حرارت 11، آسمان صاف. کندهار 35، ابده آسمان صاف. هرات 35، ابده آسمان صاف. جلال آباد 38، 19 آسمان صاف. میتلام 36، ابده آسمان صاف. مزار شریف 36، 21 آسمان صاف. بامیان 18، 7 آسمان صاف. غزنی 24، 8 آسمان صاف. خوست 32، 15 آسمان صاف. فرا 39، 24 آسمان صاف. لوگر 27، 11 آسمان صاف. فیض آباد 29، 9 آسمان صاف. سالنگ شمالی 9، منفی 2 آسمان صاف. سالنگ جنوبی 11، 2 آسمان صاف. کندوز 33، 16 آسمان صاف و زرنج 41، 24 آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده خبرها را می شنوید. مردان مسلح ناشناس در یونیفرم پلیس یک زن خارجی را در شهر جلال آباد اختطاف کردند. جزئیات کاملی در این باره نشده است، اما زراوار زاهد قمندان امنیتی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که آن زن شهروند استرالیایی بود که با کمیته دنمارک برای امداد به پناهجویان افغان کار می کرد، اما آن مؤسسه بعداً اختطاف شدن کارمند خود را تکذیب کرد. منابع محلی میگویند که آن زن به تازگی از کابل وارد جلال آباد شده بود و در هتل اسپنغر اقامت داشت. فرد یا گروهی مسئولیت این اختطاف را تا حال به عهده نگرفته است. ترکیه دو خبرنگار را به جرم توهین به مقدسات اسلامی بعد از آن به 2 سال زندان محکوم کرد که یک کارتون حضرت محمد پیامبر اسلام توسط نشریه طنز فرانسوی شارلی ابدو را این دو تن دوباره چاپ کردند. محکمه در استانبول سیدا کران و حکمت سنتی کایا دو نویسنده روزنامه جمهوریت را پنجشنبه به اتهام تحریک حس نفرت عامه محکوم کرد، اما آنها را از توهین به ارزش‌های مذهبی تبرئه کرد. پارلمان اتریش شدیدترین قوانین پناهجویی اروپا را پنجشنبه در پاسخ به بحران مهاجرت در آن قاره تصویب کرد. این لایحه که با 98 رأی موافق و 68 رأی مخالف تصویب شد، به حکومت آن کشور اجازه می‌دهد تا حالت اضطراری را در صورت اعلام کند که شمار مهاجرین ناگهانی بلند برود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که وی از حمله هوایی بر شفاخانه کودکان در شهر حلب سوریه خشمگین است. او به طور مستقیم نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه را مقصر دانست. این حمله هوایی شفاخانه‌ای را در تحت اداره دکتران بدون سرحد بود و ایران کرد. وزیر خارجه ایالات متحده از کشورهای شرق میانه به خاطر کار در ایجاد تغییر سیاسی و اقتصادی در منطقه تمجید کرد. آقای کری در مصاحبه ویژه با شبکه تلویزیونی الحرز مسائل کشورهای عربی در جنگ با دهشت‌افکنان دولت اسلامی تمجید کرد. جان کری گفت در حالی که 66 کشور در جنگ با داعش شرکت دارد، کشورهای شرق میانه به طور عمیقی در این تلاش سهیم هستند. آمریکاییان آفریقایی تبار و لاتین تبار در ایالات متحده بر این باورند که حل بحران خشونت با اسلحه در ایالات متحده همچنین سایر آسیب‌های اجتماعی را که آمریکا با آن مواجه است برطرف می‌کند. مطلب نتیجه تحقیقات تازه‌ای است که گروه استراتژی بنینسون آن را نشر کرده است. این نهاد پژوهشی پی برده است که کاهش خشونت با سلاح می‌تواند به کم کردن میزان شمار زندانیان در آمریکا و بهبود روابط بین پلیس و شهروندان در جوامع اقلیت کمک کند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید این وزارت باور ندارد که روابط آمریکا و روسیه به خاطر بحران در سوریه رو به وخامت است، اگرچه که حکومت تحت حمایت روسیه به بمباران افراد ملکی و اهداف شورشیان ادامه می‌دهد. شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با دو برنامه خبری صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظات بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از همکارانم در رادیو آزادی که از پراگ و کابل نشرات دارد خواهید شنید. فراموش نکنید که روز شنبه از تلویزیون آشنای صدای آمریکا مصاحبه اختصاصی صدای آمریکا با زلمه خلیل‌زاد سفیر پیشین ایالات متحده برای افغانستان و عراق در مورد اوضاع جاری در افغانستان، آینده صلح در افغانستان و همچنین نفوذ ایالات متحده در فشار بر پاکستان و سایر مسائل دیگر صحبت شده است از تلویزیون آشنا پخش می شود. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. خداحافظ.